زده بودم. خب پس این دوستان لطف کنن با خودکار کف دستشون بنویسن دقیقا کار رو که چی بوده. خیلی ممنون.
من معمولا از همه ترانه هایی که منو یاد توانمندیام میندازن استقبال میکنم، همون ترانه هایی که یادم میندازن الکی قر نزنم، بهونه نگیرم، ایراد نگیرم، باشم یه سر و سامونی به اوضاع زندگی بدم. اینا نباشن آدم یه وقتا یادش میره که زندگی همین لحظه هاست که داره میگذره، هی منتظر زندگی بیاد نمیاد. خب همین لحظه‌ای که داری زندگی میکنی زندگی دیگه. من خودم هم یه وقتا یادم میره، ولی با این آهنگ دیگه قشنگ یادم
زندگی میره، چه بگی چه نگی، لحظه میمیره نشه روزی بگی، واسه ما دیر زندگی کن گلم، درخت خن بخون، ذکرتم بگو نزو خفت کنن، فکرتم بگو پشت سران نبی، فقط به جلو زندگی کن گلم.
من میدونم شما همتون مثل من با شنیدن هر آهنگی یه اتفاقی تو گذشته براتون زنده میشید. خیلی پیش میاد برامون دیگه. مثلا من الان همینو که میشنوم یادم میاد یه سری آدمایی رو که حتی تو بدترین اتفاقات زندگی هدفشون یادشون نرفته. مثلا از کسایی که شما میشناسید بخوام مثال بزنم، مثلا خانم زهرا نعمتی، خب که به خاطر یه حادثه ویلچر نشین شد ولی ورزشکار موند ایشون. حالا ما یه سری از ماها با وجود شرایط خوب و راحت جسمی بازم از عالم و آدم ایراد میگیریم که نمیشه، نمیذارن، نمیخوان. نه، شما این آهنگو یه جا دم دستت داشته باش، از این فکر را به سرت زد، سری برو بر خودت پخشش کن، بعد تا میتونی بخن، تا میتونی بخن.
دنیا اومدیم ما سهام به فردا برسیم، نه بگم نزا آدم و حال قشنگ
هر کی با هر شرایطی که تو زندگی داره زمانی از زندگیش راضیه که خودش براش تلاش کرده باشه. حالا شما بگو شعار میدی، ولی اونایی که تجربه کردن میدونن. اگر همه اینو میدونستن دیگه فکر نمیکنم کسی بخواد برای بهتر شدن وضع زندگی خودش زیر پای یکی دیگه سنگ بذاره. چه گلستانی بشه این دنیا ما.
شب بخیر دوستان. از اول برنامه با هم درباره مناسب سازی و زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت صحبت کردیم، شما هم که همراه ما بودید. حالا میخوایم این بحث رو با حضور یک مهمان تلفنی ادامه بدیم. همراه هستیم با آقای مانی رضوی زاده، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، مدیر بانک اطلاعات مناسب سازی و مشاور معاون سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. آقای رضوی زاده سلام، شب شما بخیر.
سلام و درود بر شما، شب شما هم بخیر.
سلامت باشید آقا، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید برای خط آزاد. آقا ما ممنون. از اول برنامه همجور داریم درباره مناسب سازی ابعاد مختلف شالا تا اونجایی که میدونیم صحبت میکنیم، از نقش مردم و مسئولان سعی کردیم بگیم. شما اگه بخوای این لزوم مناسب سازی رو توضیح بدی به شنونده های ما چی میگی؟ چجوری توضیح میدن؟ یعنی چی این لزوم مناسب سازی؟
راستش میشه از مدل‌های مختلف توضیح داد، ولی به قول معروف میگن اون چی که از دل برایت بر دل نشیند. من اول تجربه شخصی خودم رو میگم. من حدود 23 ساله که از ویلچر استفاده میکنم در اثر یک حادثه.
بله.
و به قول معروف تو تجربه زیستن خودم این مسئله مناسب سازی رو هر روز حس کردم. وقتی که شما وقتی که میخواییم جاهایی بریم و با مانع با پله مواجه میشین و نمیتونین از اون مکان استفاده کنین، بعضی وقتایی که خود من بارها توی در حقیقت جا به جا شدن در پله ها دچار حادثه شدم و سقوط کردم. و حالا خیلی از افرادی که به دلایل مختلف بر اثر همین نامناسب بودن عموما حتی خونه هاشون مسکن مردم تو خونه هاشون زندانی میشن، ایزوله میشن، نمیتونن به دانشگاه به ادامه تحصیلشون بپردازن، نمیتونن به شغلی که مورد علاقه شونه در حقیقت بپردازن، اینا در حقیقت محدودیت هایی که عدم مناسب سازی شهرها به افراد دارای معلولیت تحمیل میکنه. یعنی خود معلولیت به تنهایی شاید فقط یک تفاوت فیزیکی باشه،
درسته، یعنی محدودیت نباشه.
محدودیت هست از نظر حرکتی، اختلالی، حالا افراد نابینایی یا ناشنوایی،
ولی دیگه بمون بیاد در کنار محدودیت های شهری دیگه خیلی.
بله دقیقا، اون معلولیت عامل شهره که در حقیقت اون عدم وجود امکانات باعث میشه که اون فرد دارای محدودیت نتونه کارهای خودش رو انجام بده.
بله درسته. خب پس لازمه که مناسب سازی بشه. حالا ببینید، ماها به عنوان مردمی که شهروندانی که معلولیت فیزیکی ممکنه نداشته باشیم، با ویلچر تردد نمی کنیم، یه سری حال محدودیت ها رو نداریم و در این حال مسئول شهری هم نیستیم، اما به عنوان یک عضو اجتماع، از خودمون خواستم شروع کنم، یه سری وظایفی داریم. به نظر شما وظایف ما چیه؟ نقش ما چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم که حالا یه ذره شرایط راحت تر بشه برای افراد دارای معلولیت؟ کاری میتونیم بکنیم ما به عنوان شهروند؟
قطعا هر کنوم از شهروندان در هر سطح و شغل و بخشی که از جامعه در حال فعالیت هستن میتونن کارهای مثبتی به نفع دسترس پذیرتر کردن شهر بکنن. من مثال میزنم براتون. فرض کنید که شما یک شخصی هستید که توی محله خودتون یک سوپرمارکت دارید.
بله.
و این سوپرمارکت شما جلوش یه دونه پله داره.
درست.
شما به سادگی میتونید اون یه دونه پله رو در حقیقت تبدیلش کنید به رمپ، اون پله رو حذفش کنید و نه تنها سالمندان و افراد دارای معلولیتی که ممکنه در محله شما باشن بتونن به اون مغازه شما مراجعه کنن، بلکه در حقیقت شما حتی فروشتون هم میره بالا. یا مثلا یک رستوران محلی، یا مثلا یک شرکت، یک کارگاه،
چون اصلا صاحب هر کسب و کاری که هستیم،
شما صاحب هر کسب و کاری که باشید، اگر مکان کسب و کار خودتون رو فقط، اصلا به جاهای دیگه هم کاری ندارید، بتونید مناسب سازی کنید، هم مراجعین دارای معلولیت و سالمندان و حتی شاید کسایی که موقتاً دچار یه محدودیت حرکتی شدن، مثلا پاشون شکسته و از عصا استفاده میکنن،
درسته،
یا مثلا خانم بارداری که شاید نتونن از پله‌های زیادی به اصطلاح بالا برن، همه اینها میتونن مخاطب شما باشن. و در عین حال شما اون وقت میتونید از به عنوان مثلا یک کارآفرین، به عنوان یک کارفرما، به عنوان یک در حقیقت حتی کسب و کارهای محلی، شما میتونین از نیروی کار اون فرد دارای معلولیت استفاده کنین. من مثالی که میزنم میگم که در حقیقت شاید حذف یک پله یک گام خیلی کوچیک باشه، ولی میتونه یه تغییر خیلی بزرگ رو ایجاد کنه.
بله،
و ما به عنوان شهروندان میتونیم این موضوع رو به شکل فرهنگسازی حداقل در میان خودمون، اطرافیانمون، اقواممون مطرح کنیم.
درسته. ما به عنوان شهروند میدونی یاد چی افتادم؟ این که میتونیم که توی پیاده روها، مخصوصا روی خط مخصوصی که برای افراد نابینا تعبیه میشه از طریق کاشی‌های پیاده روها، سرکش‌های پیاده روها، میتونیم روشون پارک نکنیم. میتونیم دقیقا. مثلا به عنوان یک مهندس شهری، اگر اشتباه نمی‌کنم، جوری این مسیرها رو برای حالا من نابینایان رو مثال میزنم، بچینیم که تهش به دیوار نخوره، تهش به یه جوب منتهی نشه. یا درست، یعنی درست طراحی کنیم دیگه. شهروند دیگه، مهندس شهری هم شهروند دیگه، یه مسئولم که میخواد تصمیم بگیره شهروند دیگه.
همه اینها هست. و مثلا مثال های دیگه‌ای که میشه زد اینه که شما احتمالاً در سطح شهر محل پارک های دیدید که تابلوی پارک
مخصوص معلولین داره.
بله. خب ما با ما شهروند نباید تو اون مکان پارک کنیم، مگر اینکه حالا یا خودمون یا یکی از همراهانمون بتونه از اونجا استفاده کنه. یا مثلا جلوی پل ها شما خیلی جاها میبینیم که
بله
جلوی پل ها در حقیقت در خیابان ها ماشین ها پارک کردن و حالا یه فرد
آدمایی که ویلچر نشین هم نیستن نمیتونن رد شن وقتی جلوی پل ها پارک میکنن.
یه فرد سالمندی که حالا داره به آرامی حرکت میکنه، به جایی که بتونه وارد مسیر خودش بشه، مجبور مثلا 100 متر بره بالاتر تا بتونه وارد پیاده رو بشه و از اون مکان استفاده کنه. یعنی همین نکات ساده رعایت بعضی از قوانین و رعایت بعضی از حقوق شهروندی، مثل این که موتور سوارا وارد پیاده رو نشن، و در حقیقت این احترام رو برای فرد پیاده قائل بشن که
بله
استفاده کنن. اینها همه میتونه مسائلی باشه که تو موضوع فرهنگسازی برای خود شهروندان عادی میشه روش کار بشه و از مردم بخواییم که بیشتر توجه کنن به این نکات شاید ساده.
درسته درسته. آقا من یه مسئله یه چالشی هم با بعضی رمپ ها دارم که زحمت کشیدن کنار پله ها رمپ هم گذاشتن خیلی جاها، منتها همین جوری منی که روی دوپام را میرم رمپ رو نگاه میکنم احساس کوهنوردی بهم دست میده.
بله
هم باور
بله.
کنید من خیلی فکر کردم به این که مثلا کدوم هوشمندی اومده همچین رمپی اینجا گذاشته، منظورش چی بوده که کسی با ویلچر بتونه ازش رد شه دیگه، احتمالا منظورش همین بوده. بعد بیا شیبو ببین درجه شیبو اصلا هیچ چیش استاندارد نیست.
بله ما خیلی این مشکل رو داریم تو بحث اجرا و در حقیقت بحث عدم نظارت. همین که در حقیقت صرفا تو شهر به اصطلاح مشخصات اون پروژه نوشته شده رمپ و دیگه کسی نمیاد چک کنه که این رمپ به قول شما با چه شیبی اجرا شده. یا مثلا یه نمونه دیگه که متاسفانه و در شهرهای بزرگ میبینیم اینه که موقع گرفتن پایان کار ساختمان‌های مسکونی حتما باید ورودیشون به نحوی دسترس پذیر باشه، حالا یا رمپ داشته باشه یا یک بالابری در کنار پله‌ها تعبیه شده باشه،
جاشو داشته باشه حداقل جای
بالا
بره.
و حالا خیلی جالبه که شما اگر توی سایت های آگهی یا روزنامه هایی که آگهی به اصطلاح منتشر میکنن سرچ کنید جستجو کنید میبینید که یک کلمه به اسم بالابر ویلچر یا بالابر معلول بر آگهی میشه به شکل کرایه که اینا کرایه میدن چند روز به اون ساختمون تا بیاد پایان کارش رو بگیره و بعد اون بالابر دوباره حذف میشه.
یعنی وقاحت در این حده که من با همون دوباره وقاحت تمام آگهی میدم که بیا دست در دست من بذار کلا بذاریم سر مردم.
بله متاسفانه
من میگیرم کار تو هم راه میفته.
متاسفانه این وجود داره و بعد از گرفتن پایان کار ما نمیتونیم نظارت مجددی داشته باشیم. شاید نیاز به یک بازنگری قانونی در
به نظرم یه ذره آره، هم نیاز به اون مدل بازنگری داره هم نیاز به بازنگری درونی و وجدانی خودمون داره دیگه.
مسلمان
خیلی
مسلمان.
دیگه وقیحان است
مسلمان ولی باید به هر حال نظارت ها بیشتر بشه روی جزئیات اجرایی تا آن چیزی هم که اجرا کردیم و گفتیم مناسب سازی شده حالا واقعا قابل استفاده برای مثلا یه فردی که از ویلچر استفاده میکنه یا یه فرد نابینایی که میخواد از اون موزاییک‌های راهنما هشدارهای لازم رو بگیره بتونه واقعا استفاده کنه.
بله آقا الان آمار و درصدی هست که توی ایران حالا هم تو تهران هم توی شهرهای دیگه چقدره این درصد مناسب سازی معابر برای معلولان؟
بله یک پژوهشی اصطلاح یک کار میدانی انجام شده بود توسط ستاد مناسب سازی در دو سه سال گذشته، البته فقط روی ادارات کل مرکزی هر استان این کار رو انجام داده بودن که وضعیت مناسب سازی اون ساختمانشون رو ببینن تو هر اداره کل مثلا هر کدوم از سازمان های دولتی.
بله بله
بیشترین مثلا دسترسی مناسب سازی در ساختمان ها در استان یزد بوده که 59 درصد. بله بله استان یزد جز استان هایی هستش که خیلی کارهای خوبی توش صورت گرفته، 59 درصد دسترسی داشتن و باعث تأسفه که تهران به عنوان پایتخت کشور کمترین دسترسی یعنی 24 درصد.
بازم آفرین.
متاسفانه حالا تهران باید خیلی راه طولانی بره تا بتونه در حقیقه حداقل ادارات دولتی و ساختمان‌های عمومی خودش رو قابل دسترس کنه.
بسیار خوب، قابل توجه اونایی که باید اقدام کنن. آقا خیلی متشکرم از شما، نکته‌ای دارید اضافه کنید به صحبتامون آقای رضوی‌زاده؟
متشکرم از وقتی که شما گذاشتین. فقط یک مثالی میزنم، وقتی که یک فرد داره معلولیت یا یک سالمند یه مادر بزرگ ما یه پدر بزرگ ما که داره از واکر استفاده میکنه
بله.
از شهر حذف بشه و نتونه از خونه بیاد بیرون، شما در حقیقت کل یک خانواده رو دچار محرومیت
بله.
از تفریح
بله.
کردید، از کار کردید و از حضور اجتماعی. در حقیقت آسیب فقط به یک نفر و به اون درصد کمی از جمعیت نمیخوره. مناسب سازی برای همه شهر لازمه و برای همه شهروندان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای رضوی زاده. امیدوارم روز به روز شرایط بهتر بشه برای عزیزانی که حالا نیاز به کمک بیشتری دارن و نیاز بیشتری به این مناسب سازی ها دارن. ممنونم ازتون.
سپاسگزار از شما، به امید روزهای بهتر.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا
اگه این روزهای پاییزی فرصت حضور توی جنگل و باغ و طبیعت رو دارین، خیلی خوش به حالتون. البته خب اگرم فرصت ندارید، چیزی که زیاده پارکه. از پاییز و زیباییاش لذت ببرید. شب پاییزیتون بخیر. متشکرم که خط آزاد رو میشنوید.
از فرنده تا لونه، از کویر تا بارون، از اتاق تا ایوان، عشق بهترین راهه. آسمان توی وقتی ماه داره میخنده، عشق من ببینم شب آسمان چقدر ماهه.
عرض کنم که نه نمیشه، بذارید من یک بار دیگه من این مسئله رو بگم. میمونه تو دلم، مثلا میمونه اینجا، حناق میشه، یه موقع مریض میشم. یک بار دیگه من اشاره کنم به این مسئله شرم‌آور که ساختمونایی که میخوان پایان کار بگیرن باید بالابر مخصوص معلولان داشته باشن، درسته؟ بعد یه سری ها هستن میان توی بعضی سایت‌ها یه جاهایی آگهی میدن که بفرمایید چند ساعته یا مثلا یکی دو روزه بالابر ما به شما اجاره میدیم، بعدم میایم جمعش میکنیم مال خودمون بالا، بعد شما هم پایان کارتو میگیری. یعنی دو تا کلا بردار دست در دست هم میدن، یکی به پول میرسه یکی به پایان کارش میرسه و این وسط اون ساختمونه میمونه بدون بالابر. اگه معلولی توش زندگی کنه میفته به درد سر. حالا شما توقع دارین همچین آدمی با همچین نگاهی جاهای دیگه به فکر واقعا معلولان و توانیابان باشه؟ نه، واقعا این آدم موقع پل گذاشتن جلوی خونش به این چیزا فکر میکنه. این آدم مثلا حاضره که آسانسور ساختمون رو 20 سانتی متر بزرگتر بگیره که ویلچر راحت جا بشه توش، دکمه ها هم بذاره پایین‌تر که یه نفر که نشسته روی ویلچر دستش برسه به دکمه. اصلا این آدم موقع خریدن در برای خونه فکر مناسب بودنش برای همه هست؟ اصلا بذارید ببینم این آدم اصلا آدمه.
عرض سلام دارم خدمت تمام خط آزادی های عزیز. من خونم یه خونه در به حیاته که از حیاتش میخوای وارد ساختمون بشی یه چند تا پله داره. حالا اگر اونا رو در نظر نگیریم، فقط از حیات به بعد رو حساب کنیم، خدا رو شکر تقریبا انصافا باید بگم بیشتر جاها، بانک ها، ادارات، اینها همه برای عبور ویلچر یه زیرساختایی شدن و اگرم نباشه یک جای خیلی معدود و محدودیه که خدا رو شکر مسئولین به این قسمت توجه کرده بودن و برای ویلچریای عزیز هم راههایی رو گذاشتن.
دوستان درود خدمت همه شنوندگان عزیز خط آزاد. من فکر میکنم رو ویلچر بشینم یه قدمم نتونم برم، علتش اینه که نابینا هم باید حتما یکی کمکم باشه، اما باز عصای سفید تو کل شهر شاهرود رو میرم، تو چاله و چولهاش هم حواسم هست نیفتم و لبه های جدولم مراقبم که منو زمین نزنه. با تشکر، محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
مهدیان نوشته سلام، من الان با ویلچر اومدم دم در چون خونه ما ویلاییه که برم سر خیابون. آخ افتادم تو دست انداز، کمرم خورد رو سرعت گیر. پارک که نمیتونم برم چون ورودی پارک به خاطر موتور میله گذاشتن. خیلی خوب، حالا رسیدم به خیابون، اما اتوبوس که نمیتونم سوارشم، تاکسی هم که قطعا نمیتونم، اون طرف خیابونم که اصلا نمیشه رفت، هیچی دیگه، برمیگردم خونه.
خواهد صدقه کردید، اگر تو تهران باشم پستر خوشمون هم نمیتونم برم چون دابلای ماشینه گیر میکنم، من رای ندارم. ولی اگر تو شهرستان باشم، مخصوصا تو دوستای ما، تو سمت قله میرم، تو نوک قله میرم. متشکرم از برنامه خوبتون، عصرتون پر از مهر و عشق و آرامه. خدا نگهدار.
هیچ میدونستید ما توی کشورمون افراد عزیز ویلچر نشینی داریم که کارهای هیجان انگیزی مثل کوهنوردی، پاراگلایدر اینا انجام دادن، کارهایی که مثلا ممکن من و شما دلش هم نداشته باشیم. واقعا شگفت. یه جوری هماهنگ کن توی یه برنامه باهاشون گفتگو کنیم، باهاشون آشنا بشیم. خیلیها
در خانمان تا سر کوچه با ویلچر با این وضعیتی که الان هست 20 متر میتونم برم. اینقدر وضعیت کوچه من خرابه که اصلا نگم. متشکرم مصطفی از همدان.
مثلا خدمت شما شبکی جوانی خوب، من اگه خونم باستم با ویلچر بیام بیرون به دم در اتاق فقط میتونستم بیام، چون خونه من طبقه چهارمه، آسانسور نه. یه وقتی هم خودمون میخواییم از خونه خارجی اردا میگیم چهارتاها جوری بیان پایین چیزی داریم بالا، ولی خب ناچار شدیم که اول چهارا مجرد کنیم که از این ها میتن لیت کنیم. با تشکر از برمان خودتون، جواد هستم از تهران.
بله آقا جواد، بله بله، خیلی ها ویلچر نشینم نیستن ولی هم دقیقا این مشکلاتی که شما گفتید رو دارن. علی رسولی از تهران نوشته من فقط یه بار با کالسکی خواهرزادم رو بردم خونهشون، هر چند قدم پله یا یه خودروی بی ملاحظه‌ای توی پیاده رو پارک بود. رانندگان عزیز خواهش میکنم که به این نکات توجه کنید.
سلام خدمت همه زحمت کشوی رادیو جوان. هیچی، فقط میتونم سوار آسانسور شم، هی برم طبقه اول، هی دوباره دکمه رو بزنم برم طبقه آخر. همین مسعودی هستم از درگزیم.
شوخش گرفت آقای مقصودی با ماها. سلام خانم صداقتی، سلام به روی ماه شما. گفته من اگه بیام بیرون با ویلچر فقط تا سر کوچه میتونم برم، یعنی نهایتا 10 متر، چون بعدش یه دونه پله که همیشه این مغازه داره ماشینش رو جلوی اون پارک میکنه. وحید از شیراز، اسم مغازه داره رو میگفتی صداش میکردیم، جا یه توضیح بهش میدادیم، خب نذاره جلوی پل ماشینش رو. این همه جا
سلام، خسته نباشید. من که این سال بهتر از عامه مردم نبودی، خوبه البته به فکر برن، اما بیشتر باید از این کسایی پرسیده بشه که این طراحی و مهندسی ها رو کردن که متاسفانه زیرساختی مثلا درست نیست و شاید ما یه هنرمندی های خاصی دارن. ببینیم که اگر خودشون بخوان توی این جور ساخت ها بخوان حرکت بکنن، توی این نوع طرحایی که ریختن بخوان توی شهر برن و بیان و وارد مترو بشن، چجوری میخوان این کار رو انجام بدن؟
امروز خیلی درباره مناسب سازی شهری و توجه به زندگی حرف زدیم. متشکرم از مشارکتتون. امیدوارم که با کمک همدیگه بتونیم با توجه به مسائل ریز و درشت یه ذره فضای زندگی رو تا جایی که دستمون میرسه برای هم مناسب کنیم. به دقایق پایانی خط آزاد امروز رسیدیم. از تلفن ها و پیامکاتون خیلی ممنونم. تا برنامه بعد که فکر کنم یک شنبه باشه باهاتون خدافظی میکنم. مراقب خوبیاتون باشید.
رادیو جوان. سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
با سلام از کارشناس برنامه، خواستم این سوال بپرسم که چگونه ما به آینده امیدوار باشیم؟ یعنی چه کاری بکنیم که به آینده امیدوار باشیم؟
سوال بسیار زیبایی است. سوره مبارکه فاطر آیه 29، هر کس سه خصلت داشته باشه آیندهش بسیار درخشانه، اصلا دلهره‌ای نداشته باشه. ان الذین یتلون کتاب الله، کسانی که کتاب خدا رو هر روز میخونن، خواهرم و برادر جوان، حتما هر روز یه نگاهی به قرآن بکنید. کسی که هر شب 10 آیه بخونه از غافلین نخواهد شد. کسی که مرتب از کتاب خدا نور بگیره هیچ وقت خطا نمی کنه. ببینید سه صفت چی هستن؟ 1، آنهایی که کتاب خدا رو میخونن. 2، و اقام الصلات، تا گفت الله اکبر نماز میخونن. این نماز یه نکته‌ای داره براتون بگم. در زمان حضرت عیسی علیه السلام وارد یک روستایی شد، دید خیلی سرسبزه، نهرهای خوبی داره. وقتی وارد روستا شد گفت این همه برکت نعمت برای چیه؟ گفتن که ما فقیر نداریم، هر کس مشکل داره حل میشه. زنبیل میذاشتن تو سرشون، از این ور باغ تا اون ور باغ میرسیدن پر از میوه میشد، اینقدر درخت ها سرسبز و پر از میوه. حضرت گفت تا زمانی که انفاق میکنید، تا زمانی که به یتیم رسیدگی میکنید، خدا این برکت ها رو میده. 3 سال بعد عبور کردید، تمام خشک شده، نهرها خشک شدن، درخت ها، اون درخت های سرسبز همه از بین رفته. حضرت فرمود چرا اینطوری شدی؟ گفتن نمیدونیم. گفت مگر یتیم رو فراموش کردید؟ گفتن بله، ما مال رو، میوه ها رو انبار می کردیم برای روزی که دچار مشکل نشیم. یعنی از آینده ترسیدیم و همین میوه ها از بین رفتن و شروع کردن به اشک ریختن. حضرت فرمود دیگه چی کار کردید؟ گفتن ما اهل نماز بودیم، اهل عبادت بودیم، اونا رو هم گذاشتیم کنار، به همین دلیل ما دچار مشکل شدیم. حضرت فرمود، حضرت عیسی جمله قشنگی فرمود، فرمود یه جوانی اومده تو این روستای شما و از این چشمه پر از آب عالی صورت و شستشو داده و این جوان که نماز نمیخوند برکت رو برده، شما به این روز افتادید. یعنی گاهی علت طلاق رو پیدا کنید، نماز نخوندن، رو به خدا نکردن، همین آیه 29 سوره مبارکه فاطر رو عمل نکردن. فرمود این جوان صورت رو شستشو داد ولی نماز نمیخوند، همین باعث شد چشمه ها خشک بشه، برکت بره. خواهرم و برادرم، علت طلاق ها، درگیری ها، اختلافات رو ببینید، خدا رو فراموش کردن. میفرماید ان الذين يتلون كتاب الله، کسانی که کتاب خدا رو میخونن و اقام الصلاة و نماز رو زنده میکنن و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، انفاق میکنن مخفی و آشکار. مخفی که اخلاص بیشتر بشه، آشکار که همه ببینن تشویق بشن. میفهمد یرجون تجارتا لن تبور، اینا تجارتی میکنن که هرگز ضرر نمیکنن. این هدیه به شما جوانان عزیز که انشاءالله تمام زندگیتون امید، تمام زندگیتون سرشار از عشق، محبت و امید باشه. با صلوات و سلام.
اگر شما هم سوالی دارید میتونید سوالهای خودتون رو به سه روش مختلف برای ما ارسال کنید. راه اول از طریق کانال ما در پیامرسان سروش به نشانی پاسخ اندرلاین از اندرلاین قرآن. راه دوم ارسال صوت به صندوق صوتی ما با شماره 0910-88-919-88 و راه سوم ارسال پیامک به سامانه 30881